بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نام امت ما رو، نام مرام و مسلک ما رو قبل از این که پیامبر ما مبعوث بشه اسلام قرار داده بودن و بعد از این که بنای اسلام هم گذاشته شد خداوند متعال پیامبر اکرم برای این نام تأکید ورزیدن. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید ما نام شما را از اول مسلمان قرار داده بودیم. این معنا داره، علکی که اسم انتخاب نمی کنن. معمولا یه پدر و مادر با وسواس برای بچهشون اسم انتخاب میکنن دیگه. خداوند متعال برای دین و آیین کامل و جاودانه برای حیات بشر یقینا حساب شده دین نام انتخاب میکنن. این رو در نظر داشته باشید تا بعد من ادامه بدم بحث رو، برگردیم به همین نامگذاری. در کنار این تسلیمی که این دین از ما میخواد، ما با یک مشکل بزرگ مواجهیم، مشکلی که پیغمبر اکرم به اون عظمت نتونستن این مشکل رو حل بکنن و یکی از عوامل تحریف دین شد این مشکل، مشکلی که امیر المؤمنین علی علیه السلام ابا عبدالله الحسین نتونستن این مشکل رو حل بکنن و این مشکل عامل تحریف دین شد. بارها شاید قریب به 100 مرتبه در قرآن کریم از این مشکل به انحاء مختلف یاد شده. مشکل اندکی نیست. چه مشکلی؟ ما دوستان در جریان هستن، داریم در مورد تحریف دین صحبت میکنیم و میگیم پیامبر اکرم فرمودن بعد از من عملیات تحریف دین طابق نعل به نعل انجام میشه. هرچی در ادیان گذشته اتفاق افتاد پس از پیامبران اومدن دین رو تغییر دادن و تحریف کردن، بعد از من هم اتفاق میفته. عملیات تحریف دین چه چیزهایی بود، اینها رو ذکر کردیم. نمونه هاشو برای بعد از پیامبر گرامی اسلام ذکر کردیم. عوامل تحریف دین رو هم در جلسه قبل سه عامل بسیار مهم رو ذکر کردیم. در کنار اون سه عامل یه عامل دیگه ای رو امروز عرض بکنم، این موجب تحریف دین میشه. چی شده الان ما یاد تحریف دین افتادیم؟ به دلیل نگرانی های سال آخر عمر حضرت امام که انشاءالله به سخنان حضرت امام وعده کردیم چندین بار، فردا و پس فردا انشاءالله خواهیم رسید و من کلمات حضرت امام رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما یکی از عوامل دیگر تحریف دین اینه، مردم، روشن فکرها، نخبگان جامعه، لیدرها، پا به سن گذاشته ها هیچ مرضی هم نداشته باشن، هیچ منفعتی هم نداشته باشن، هیچ بفرمایید حب مقامی هم نداشته باشن، یه کار براشون خیلی سخته و اون اینکه افکاری که باهاش خو کردن از این افکار جدا بشن. این یه مشکل بزرگه. در آیه کریمه قرآن یه نمونهش رو برای شما بخونم. میفرماید خداوند متعال: و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی گفته میشه که آقا ما انزل الله رو تبعیت بکنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما به اون فرهنگ و فکری که آبا و اجدادی بهش خو کردیم ما از اون تبعیت میکنیم. اینا تحلیل ها و گزارش های پروردگار ها. اهمیت هر کدوم از این حرف ها هم توسط خداوند متعال شناسایی میشه و بعد این در آیات کریمه قرآن برای ابد قرار داده میشه. یه برداشت شخصی نیست که یه نفری برداشت کرده باشه آقا تاریخ من فکر میکنم مسئله اینجوری بوده، بعد شما هم بگی حالا شما از این زاویه نگاه میکنی، باید جوانب دیگه قصه هم نگاه کرد. خدایی که همه جوانب رو نگاه میکنه او داره بیان میفرماید این مسئله رو. بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، اون چیزی که ما باش الفت داریم اونو تبعیت میکنیم. ما ذهنمون یه جور دیگه ساخته شده، ذهن، فکر، نگرش آدمها وقتی یه جوری ساخته شد تغییر این کار مشکلیه. تغییرش مثل کش آمدن کشه، یه لحظه ولش کنی برمیگرده سر جاش. لذا خدا مکرر در قرآن کریم این رو هم فرموده: آیا پیامبر از دنیا برود انقلبتم علی اعقابکم، میخواید برگردید به عقب؟ تو کربلا امام حسین رو به شیوه جنگ جاهلی به شهادت رسوندن. اصلا آثار جاهلیت همه زنده شده بود. در آیه دیگری میفرماید: اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. داستانی داره این آیه کریمه. دو تا از اقوام گذشته ده بالا ده پایین داشتن و اینا در زمان جاهلیت مثلا از این قوم یکیشون کشته میشد قصاص میکردن از اون طرف، ولی از اونها یه نفر اینا میکشتن قصاص نمیکردن، دیه میدادن، گفتن ما برتریم، ما نباید قصاص بشیم. اینا بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام دین خودش رو بنا نهاد و مبعوث شد، معرفی کرد، تبیین کرد، اومدن گفتن یا رسول الله این حکم قدیم ما رو اگه اجازه بدید همینجوری ادامه پیدا بکنه، شما بدون امضا بکنید. اینجا خدا جوابشون رو میده: اف حکم الجاهلیت یبغون، اینا دنبال همون حکمای جاهلی هن؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. کی بهتر از خداست، حکم خداست برای کسانی که ایمان دارن، یقین دارن به پروردگار؟ این لقوم یوقنون یعنی بابا تو باید یقین داشته باشی به پروردگار خودت که بتونی حکم خدا رو خلاف آن چیزی که بهش الفت پیدا کرده ای بپذیری. وقتی مردم ذهنشون به یک سمت گرایش پیدا کرد دیگه عوض کردنش کار ساده ای نیست. پیغمبرها کشته میشن، امامها کشته میشن، وقت اسم ما رو گذاشتن مسلمان، بناس ما مسلمان باشیم. یکی از عوامل تحریف انقلاب بر اعقابه. یکی از عوامل تحریف این استش که انسان ذهنشو نمیتونه تغییر بده. این موضوع تو عوام یه جوری خودشو نشون میده، تو خواص یه جوری، توی نخبگان و خواص و روشن فکرها و متفکرین از حوزه و دانشگاه فرقی نمی کنه. اگر یه اشتباهی صورت بگیره به صورت سنتی بخوان این اشتباه رو کسی تغییر بده، مگه تغییر میکنه؟ حالا بگو آقای امام زمان علیه السلام بیاد. چرا؟ عوام بازم راحت تر میپذیرن، راحت تر نسبت به خواص، ولی خواص جون به جون، فقط باید بذاری رو سینه دیوار اعدامش کنی. چرا؟ چون روشن فکره، چون آخونده، چون روحانیه، چون نمیدونم دکتره، چون استاد دانشگاه است. بعداشون رو میگم، آدم منطقی نه. آدم منطقی دو کلمه بهش حرف میزنی میگه ها این درسته، من تا حالا اشتباه میکردم. ای قربونه آدم چیز فهم، ای الهی دورت بگردم. تموم شد؟ میگه آره تمومه. چرا نخبگان برگشتشون سخته و بعد بر نمیگردن؟ که هیچی تو سرشون بخوره، دین رو مثل خودشون میکنن، دین رو شبیه خودشون در میارن، برای اینکه نمیتونه از اون چیزی که باهاش خو کرده جدا بشه، نمیتونه اونو تغییر بده. هر چی بهش بدید سبک خودش در میاره. و بعد خواص سخت‌تر براشون، برای اینکه تئوریزه میکنه، فکر شروع میکنه کار کردن، توجیه میکنه اندیشه گذشتهشو، بعد الکی بین اندیشه گذشتهش و این اندیشه جدیدی که داره بهش عرضه میشه پیوند برقرار میکنه و این رو هم بلده دیگه، کار فکری کرده بلده دیگه، استاده دیگه، استاد حوزه دانشگاه است. بنده نمیخوام بی احترامی بکنم ها، ولی میخوام خیلی وحشت ایجاد بکنم از عالمانی که بخوان دینو تحریف بکنن، بخوان دینو شکل خودشون در بیارن. قدرتشو دارن، بعد از اینا ترسید. یه نمونهشو در سخنان حضرت امام نشون بدم، بعد با فضای جامعه خودمونم امروز روشنبینانه نگاه بکنیم. یادتون هست امام یه زمانی شطرنج رو فرمودن که اگر موضوع قمار نباشه و باخت و برد و این حرفا توش نباشه، به عنوان یه کار فکری کسی انجام بده، یه ورزش فکری، یک مهارت فکری، این اشکال نداره. یکی از علماء خوب قم، خدا رحمتش بکنه، یه نامه نوشت به امام اعتراض کرد. یادتون هست؟ نه جوان ها یادشون نیست. یادتون هست؟ نه یادشون. اعتراض کرد. من خواهش میکنم، من فکر نمیکنم اینقدر یادتون نیست، حالا که اینجوری شد جواب حضرت امام و انشالله یادم باشه، رفقا یادم بندازن فردا برای شما بیارم. ببینید امام چی کار کرد تو جواب. نامه نوشت که امام یه عمری شطرنج حرام بوده، آخه چه کاری شما میکنی دفعه حکم میکنی شطرنج حلاله؟ امام جواب اصلی که به ایشون دادن یه کلمه بود، فرمودن موضوع عوض شده حکمم عوض میشه. شطرنجی که تا حالا حرام بوده موضوعش قمار بوده، حالا موضوعش شده بازی فکری. بازی فکری که حکم قمار نداره. این که خیلی چیز عجیبی نیست، تا حالا تو فقه هر موقع موضوع یه چیزی عوض میشده حکمش هم عوض میشده. حکم شطرنج عوض نشده، حکم شطرنجی که بوده چون قمار بوده حرام بوده، الان میگن قمار نیست، میگن خب قمار نیست حرام نیست، لذا حکمی عوض نشده. این جوابش بود. ولی بعدش یک بیانیه تند و تیزی علیه تهجر امام نوشتن که حتما یادتون نیست، بله باید متنشو بیارم براتون. اینا کمر اسلامو میشکنه، اینا باعث تحریف دین میشه. زمان آقا امام زمان علیه السلام در روایت هست برخی از اندیشمندان دینی جلوی امام زمان می ایستن. بابا ایشون خودشون مثل که امام زمانن، سابکارن ایشون، ایشون باید برای شما تفسیر کنن. نه نمیشه، نه ما نمیشه، ما نمیتونیم. خدا هم با اجازه شما اگر اجازه بفرمایید همه شون رو میذاره سینه دیوار، آقا امام زمان اعدامشون میکنه. اجازه میفرمایید؟ میتونه از ذهن خودش دست برداره. حالا شما فکر نکنید من اینجا یه تنه بلند شدم علیه برخی از متحجرین حوزه، متحجرین دانشگاه هم اینطور هستن. یه زمانی دانشجو بوده قبل از انقلاب، دموکراسی حلوا حلوا میشده تو جهان، این هم رفته درسشو خونده، حالا سنی ازش گذشته، دموکراسی تقش در اومد،
تموم شد رفت، همه جنایت ها نتیجه دموکراسیه. این آدم احمق بیشور مگه دست از دموکراسی میتونه برداره؟ هنوز میره سر کلاس تو همین دانشگاه فوش میده. آقا کجایی؟ بیا بیرون. میگه من همون چیزی که باش الفت دارم، من نکردم تو نظر خودم رو تغییر بدم. همه شما باید تغییر کنید مثل من بشید. اسلام هم تا اونجایی که دموکراسی تایید میکنه، میگیم بابا دموکراسی این همه جنایت کرده در جهان، ببین خوب اینا رو. آیا تو آمریکا دموکراسی هست یا نیست؟ هست. هیچ احمقی به خدا قسم نمیگه دموکراسی تو آمریکا نیست. آیا آمریکا خودشو مهد دموکراسی میدونه یا نه؟ خب بله. آیا آمریکا این جنایت ها رو کرده نکرده؟ دیگه کرده دیگه. خب پس چرا دموکراسی نتونسته جلو جنایت رو بگیره؟ پس دیگه درسش نده. حداقل درس میدی سینه نزن پاش، خودتو نکش. حداقل به بقیه فوش نده به خاطر دموکراسی. آخه 2000 عقل یه چیزی، آخه علم. ما الفینا علیه آبانا، ما دیگه عادت کردیم، ما اصلا خو کردیم، ما میتونیم خودمون تغییر بدیم، جون به جونش کنیم، ما میتونیم تغییر بده کنه. بابا این اصلا تو اسلام نیست، این توی میگه من اون چیزی که تو ذهنمه. ما یه استادی داشتیم، چقدر استاد مذهبی خوبی بود و چقدر نادون. یعنی همین مثال ها اصلا ما سر کلاس میدیدیم. استاد برجسته، من میزان برجستگیشو بگم احتمالا نصف جمعیت حداقل بشناسنش خیلی راحت. در خوبی هم تا حالا هیچکی بهش حرف نزده. ایشون مثلا شاگرد آقای جان دیویی بود. جان دیویی هم تئوریسین صهیونیستاست، در علوم تربیتی برای نابود کردن جامعه گیوم، حیوانات دوپا که همه نوکر صهیونیستا بشن، مسیحی‌ها و مسلمان‌ها رو با تئوری‌های اونا بدبخت بکنن. یکیش کوچولوش جان دیوییه. آقا این کشت ما رو برای ده حرفای جان دیویی. بعد چون آدم مذهبی بود حرفای جان دیویی رو اسلامیزه می‌کرد. مگه ما میتونستیم سر کلاس اینو از ذهنش در بیاریم که اینو اسلام نگفته؟ میگفت پدر، مادر، پسر، دختر باید رأی گیری کنن تو خونه، هر کی حرفش رأی بیشتری آورد اون اجرا بشه. سرپرستی پدر امر چیزیه. اون وقت من میگفت، اون وقت بهش من سر کلاس بهش گفتم آقای استاد ببخشید این چیز با اسلام جور در نمیاد، اشکال نداره حالا شما جان دیو به ما یاد بده، ما جان دیو جهنم و ضرر بالاخره امتحان میدیم، نمره بگیریم دیگه، چه خاکی به سر اون بریزیم، حرف مفتم بالاخره باید گایاز باش بدونیم دیگه، بفهمیم عالم چه خبر باش. ولی این اسلام نیست. میگفت نه چرا، و امرهم شورا بینهم، میگفتیم بابا اون مال خانواده نیست. بعد آخرش فاذا عزم توکل علی الله، آخرش حرف تو پیغمبر اونم داره. نه ببینید آیتی که دیگه اسلام می آورد، ما هم که طلبه بودیم دیگه، ما این تیکه اسلام می آوردیم و اون تیکه، این این تیکه آخرش عصبانی می شد، می گفتیم آه پیره مرد فشارش میره بالا، خونش گردن ما می افته ولش. اصلا ما سر کلاس جرات نمی کردیم میگیم این حرف صهیونیستیه. صهیونیستی؟ یعنی من یه عمری دارم صهیونیست درس میدم؟ اصلا نمی شد به خاطر احترام به استاد چیزی بگی. پونزده سال بعد من توی مصاحبه تلویزیونی دیدم که به عنوان یک کارشناس ارشد، یک چهره ماندگار خوب دارن باش مصاحبه میکنن، بازم همون حرفا رو میزنه و همه رو به قول اسلام هم میگه. بابا اسلامو کجش نکن به اندازه که خودت میفهمی. بعضی حاضر نیستن از ذهنیتشون دست بردارن. شما دیروز از چی صحبت کردی؟ هوس، منافع، قدرت، سه عامل تحریف دین. عامل چهارمی که امروز داریم سرش صحبت میکنیم و این قصهش آقا این هوس بازا، قدرت طلبا، منفعت طلبا، اونا همه زمان امام زمان علیه السلام پودر میشن از بین میرن. تنها گروهی که در زمان حضرت باقی میمونن و هنوز حضرت رو جلوی حضرت میخوان دین رو تحریف بکنن و با دین تحریف شده به جنگ حضرت میرن، این گروه چهار رو میان، اینایی که با اندیشه شون دین رو تحریف میکنن. نمیدونم تا حالا بحث کردی با کسی یا نه که فکرشو نمیتونه عوض کنه، اصلا نمیتونه، اصلا فکرشو نمیتونه عوض کنه، تسلط بر اندیشه خودش نداره، خیلی راحت از یه جایی به بعد اصول منطقی تفکر درست رو نمیتونه رعایت بکنه، نمیتونه رعایت بکنه. سر کلاس ما یه دانشجویی بود توی محیط کمی تا قسمتی نیمه مذهبی، تازه اینم یک محاسنی گذاشته بود دیگه، من فکر کردم این حداقل سنش هم نمیخوره ولی احتمالاً 10 سال جبهه داشته باشه، اینقدر تابلو بود. یه دفعه ما از بس از اسلام تعریف کردیم، نمیدونم چی شد، چی شد یه دفعه نمیدونم، بس یادم نیست، الانم فکر کنم چی شد، یه دفعه عصبانی شد، به هم ریخت، بلند شد گفت بابا جمعش بکنید، تعابیر شده میگم، منظورش قرآن بود، بی ادبی به قرآن کرد، شما تو قرآن میگید زنو بزن، بعد وقتی که میخواست بگه زنو بزن دیدی اینایی که دعوا میکنن یقه رو میگیرن کله میزنن، هی اینجوری ادا در میآورد، یعنی انگار تو قرآن همینجوریش هم نوشته، بگیر یه دونه شاخ بزن تو دماغش داغون بشه. بعد آقا فوش و بد و بیرا، گفتیم آقا صبر کن، حالا ما چی رو دیگه، بزن، این دینتونه، جمعش بکنید، میدونم منو اخراج میکنید از این محیط. گفتم آقا اخراج نمیکنیم، تو همجوری بمون، ریشتو نگه دار، میمونی، نترس. کار میکنه ریشت برات، نترس، چقدر حالا خودتو نگه داشتی، چقدر صبوری، خدا بابت هر لحظه صبری که کردی 2000 برابر بیشتر بده عذاب جهنم خواهد داد. تو این صبر رو میمدی در راه خدا میکردی، ایناشو دیگه نگفتم، ما اینجا دارن الان میگیم، نیش نیستش که، خودش که شما هم که نمیدونید کیه، کسی بود. و من همجوری مونده بودم، والا تو محیطای بیدینی من اینجور برخورد نیده بودم با دین. حالا اومدم دارم باش بحث میکنم، بنده توی اون لنگ دنیا پیش مسیحیا، پیش بیدینا، پیش ضد انقلابا یه کمی طرف راحت بوده، آزاد بوده، میتونسته به پرسیده این زدن زن در قرآن چیه، 5 دقیقه گپ زدیم حل شده رفته، با این من میتونستم حرف بزنم، اصلا دیگه نمیشنید، اصلا هر چی میگفتم فوش میداد، گفتم بابا حالا یه ذره کوتاه بیا، نه دیگه شما گفتید فکرشو نمیتونه عوض کنه، فکرشو نمیتونه عوض کنه. بعضیا نمیتونن اندیشهشون رو عوض کنن. رفقا خدا یه برنامه ای داره به نام امتحان اندیشه، نه امتحان عمل، نه امتحان دل، امتحان طرز تفکر. یکی از کارهایی که تو باید انجام بدی این استش که طرز تفکرت اگر یه جایی اشتباه بود خدا بهت ثابت کرد بتونی تغییرش بدی، بپیچونش، بچرخون به روال منطقی. یا من زور نمیگم، من اصلا الان گفتم چی درسته چی غلطه، آقای من یه همچیزی گفتم الان، بله گفتم من یه همچیزی، نمیگم چی درسته چی غلطه، میگم ولی هر موقع فهمیدی فکرت غلطه تغییرش بده، خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. اکثر دانشمندا از این طریق میرن جهنم، جهنم مفت و مجانی. بابا کاش 4 تا هرزگی کرده بودی، عرق خورده بودی، عربده کشته بودی، بالاخره حکومتی، پولی، پلهی، یه غلطی کرده بودی، آدم حرسش در نمیاد، آدم از کتاب خونه میره جهنم. اینجا امیرالمومنین میفرمان رب عالم قد قتله علمه، چه بسا عالمی که علمش او رو میکشدش. 2000 چیز میفهمه. جنگ جمل، امیرالمومنین فرمود هر کی در رفت نکشید. جنگ صفین، امیرالمومنین فرمود هر کی در رفت نکشید. جنگ خوارج، امیرالمومنین فرمود یه نفرم نذارید در برن، همه رو بکشید. چون اینا اندیشه ای اومدن تو میدون، پول نمیخواستن، حکومت نمیخواستن از امیرالمومنین، یه فکر غلط آوردن. فکر غلط. حوض و دانشگاه هم نداره ها. خدایا همه اساتید دانشگاه و همه اساتید حوزه، همه علما، همه اندیشمندان رو در پناه خودت انعطاف پذیر برای پذیرش هر فکر منطقی قرار بده. ببین ما دعا هم کردیم، یه وقت فکر نکنین که عقده کوبیدن اینو اونو داریم. به خدا آدم دلش میسوزه. یه مدتی تفکر لیبرالی تو ذهن بعضی ها چسبیده. مثلا طرف اومده عالم حوزه شده ولی این ذهنش چسبیده، نمیتونه دست برداره. من از نزدیک با بعضیشون صحبت کردم، آدم انقلابی، عالم حوزوی، تفکر لیبرالی به ذهنش چسبیده، اصلا حاضر نیست تفکر منطقی داشته باشه. آقا این به نظر شماست. بله خب به نظر خود بنده دیگه، من که نظر همشیره عبویمو نمیگم، من نظر خودمو میگم، معلومه دیگه. آقا از کجا معلومه حرف شما درست باشه؟ هیچی، در حد یه ترسوندن کلی که حرف من درسته که من خودم هم باید بترسم. یه بیماریه. شما اصل بیماری رو نگاه کن، مصداقا رو ول کن. کاری نداریم حضرت امام میفرمود منافق امروز لیبراله، هر کی لیبرالی فکر کنه منافقه. من کلمات حضرت امام رو در این زمینه روزهای بعد برای شما میارم. جالبه براتون بگم، اول انقلاب جریان تحریف دین غلبه‌ای که داشت، کسانی تحریف دین میکردن که مارکسیست بودن. آقا مارکسیستا تحریف دین میکردن، نمونه اعلاشون های مجاهدین خلق بود، اونا تحریف دین میکردن. هر کی میخواست از اسلام دفاع بکنه، اسلام مارکسیستی رو دفاع میکرد. بنده خدا آقای دکتر شریعتی از اینجور اشتباه ها خیلی دوچار شد. حالا نمونه هاش فراوونه. یه دفعه مقاله مینوشت، سخنرانی میکرد علیه سادات. یعنی چی تو اسلام سید و غیر سید نداریم؟ بابا کوتا بیا، همه جوانبشو فکر کن بعدن بگو. چقدر تو دوست داری شبیه مارکسیستا صحبت بکنی؟ مارکسیستا آخه مسخره میکردن، برید شما تبعیض طبقاتی قائلی، طبقه سید، طبقه یک کلمه طبقه میذاشتن مثل فوش ناموسی بود، تو باید فرار میکردی، تو باید زود اعلام میکردی من طبقه مبقه ندارم. بعد میگفتیم که ما مریدای ایشون میدیدیم، بچه بودیم، دانش آموز راهنمایی بودیم، ما میگفتیم بابا این یه سری داره، احترام به سادات، احترام به پیغمبره. بعد طرف اگه خودش آدم بدی باشه دو برابر عذاب میکشه، اگه آدم خوبی باشه که خب هیچی، به خاطر خوب بودنش احترام کردی. روایت داریم پیغمبر اکرم میفرماد اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی، بچه های بد منو به خاطر من احترام بکنی. بگو برو سیدی، بهت حرف نمیزنم. این یه علمی رو نگه میداره تا دم ظهور. هی میخواستیم فوائدش رو بگیم، میگه قبول میکردم، همه چیزو میخواست شکل مارکسیستی در بیاره. بعد از اینکه مارکسیستا تموم شدن، چشممون به جمال دل نرا حال به همزن لیبرال ها. حالا تازه من به شما آمار بدم، حیف اینجا که روزنامه نیست، ما هم اخلاق این حرفا رو نداریم، لیست به شما بدم کسانی که در دهه اول انقلاب همه اسلام رو مارکسیستی تفسیر میکردن، دهه دوم من اصلا نمیدونم چی شد، یه دفعه اینا اینوری شدن، همه اسلام رو چجوری تفسیر میکنن؟ لیبرالی. بابا تو دیگه چرا؟ تو بیا وسط حداقل وایسا. من آدم میشناسم اسم به شما نمیگم. اول انقلاب میگفت هر کی پول داره باید دولت اسلامی بره پولشو بگیره، چون امکان نداره این پولشو در زمان شاه در آورده پول حلالی باشه، باید بریم همه ثروتمندا رو پولاشونو بگیریم. آدم میشناسم به شما بگم. پاشو میکرد توی کفش، یکی از پایه های اساسی کوپنی شدن مملکت بود. خب بعد این آدم، حالا الان شما نگاه بکن، طرفدار نظام سرمایه‌داری اون ور زده. سرمایه‌داری غربی میگن صبر کن، اینقدر هم ما والله بانکامون سرمایه‌داری نیست، گازو گرفته رفته اون ور. به فکر که یه چیزی چسبید دیگه به این سادگی جدا نمیشه. حرفی که اول زدم رو به یاد بیارید بریم کربلا. اون حرفی که اول زدم چی بود؟ اسم ما رو گذاشتن چی؟ مسلمون. در آیه آخر سوره حج، هو سماکم المسلمین، مسلمون باشی. نه از نظر قلبت پا رو عواطفت بگذاری، هر عاطفه ای که خدا گفت بگی چشم، نه از نظر عملت هر کاری که خدا گفت بگی چشم، بلکه از نظر فکرت. ما الفینا علیه آباءنا، فکرتو درست کن. اگر یه وقتی فکرت اشتباه در اومد چی؟ یه راز بزرگ رو من به شما گفتم، بذارید تو جیب بغلتون، این جیبی که سمت قلبتونه ها، نه اون جیبی که سمت قلب نیست، بذارید این نوشته بخوره تو قلبتون، برای امام زمان نگرش دارید. سه گروهی که دیروز توضیح دادم تحریف میکنن دین رو قبل از ظهور نابود میشن. گروه چهارم تحریف کنندگان دین در زمان ظهور بعد از امام زمان جلو چشم امام زمان میخوان دین رو تحریف کنن. میگن آقا شما دین جدت پیغمبر رو بلد نیستی، ما بلدیم. به دیگه تو کی هستی؟ امان از دست این متفکرین که فکرشو نمیتونه تغییر بده. این رازو داشته باش، خدا بعضی وقتا من و تو رو دوچار اشتباه فکری میکنه که بعد متوجه اشتباهمون بشیم، ببینه ما چقدر انعطاف پذیر میشیم. شما نگو خدای منو به اشتباه ننداز، آدم به اشتباه میفته، میفته. بگو ابی نداره، دعا کن، آدم دوچار فکر اشتباه میشه. بعد خدا میگه من چجوری از آخر از تو امتحان بگیرم عزیز دلم؟ باید تو یه فکر اشتباهی بیاد تو ذهنت، یه ذره آدم رو رها میکنه، فکر اشتباه میاد، بعد میگه این اشتباه بود. باید در جا آمادگی انعطاف رو داشته باش، و الا خیلی موجود وحشتناکی میشه کسی که نمیتونه این فکر اشتباه خودشو برگردونه. دیر شد، ببخشید دیر شروع کردیم امروز، عزیز دلمونم هستن، ولی روزه رو من به عهده عزیزمون میگذارم. من مقدمات روزه رو بخونم. یاران امام حسن مجتبا که با رکاب امیر المؤمنین تربیت شدن، وقتی امام حسن شروع کرد صلح‌نامه رو امضا کردن، اومدن گفتن یا مذل المؤمنین، تو اشتباه کردی. به امامت میگه اشتباه. ببین چی میشه، آدم فکرشو نمیتونه تغییر بده. ای امام حسن مظلوم، ای جگر بوشه فاطمه که سینه زن هم نداری، ولی همه سینه زنهای محرم سینه زنتن، همه سینه زنهای محرم. اومد دید امام حسن داره، اسمشو نمیبرم از رو احترامش، اسمشو نمیبرم، اومد دید داره امام حسن صلح‌نامه رو امضا میکنه، گفت ای امام حسن کاش هم تو مرده بودی هم من یه همچی روزی رو نمیدیدم، این چه کاری بود کردی؟ امام حسن چند روز بعد کنارش کشید فرمود میدونم عصبانی شدی این حرفو زدی، منم بخشیدمت، ولی آدم آرزو مرگ امامشو نمیکنه. ای امام حسن که سینه زن کم داری،
قربونت بشم که اولین سینه زنت حسینه، سینه زنت حسینه، تو گودی قتلگاه افتاده بچه تو رو سینه‌ش سینه میزنه برات. ای امام حسن ما رو یه جوری درست کن، یه جوری درست کن، فکر اشتباهی تو ذهنمون اومد بتونیم تغییرش بدیم. ای امام حسین، به بزرگترین مصیبت عاشورا قسمت میدم، به اون لحظه ای که قاسم ابن الحسن رو به سینه چسباندی و آوردی. اصلا امام حسین محبتش به قاسم ابن الحسن یه چیز دیگه بود. خدا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو عاشق اسماعیل قرار داده بود، بعد صدا زد اسماعیل تو قربان کن. ابراهیم به اوج رسید با این قربانی، خیلی سختش بود. آقایون من قبول دارم حسین علی اکبر داره، علی اکبر یه چیز دیگه است تو عالم، ولی حسین روز عاشورا در خداحافظی با قاسم قش کرد، رو زمین افتاد. هنوز قاسم چیزیش نشده. یه جمله مقتل بگم براتون. خیلی ها فکر میکنن وقتی که قاسم بنا شد بره میدان خداحافظی بکنه، امام حسین انقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. من مقتل رو میخوندم اینجوری نوشته: تا قاسم اومد جلوی حسین هنوز اجازه نگرفته، حسین بغلش گرفت، انقدر گریه کرد رو زمین افتاد. به هوش که اومد صدا زد: چیه قاسمم؟ حالا بگو چیه؟ گفت آقا میخوام برم میدان.